بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ائمة الطاهرين عليهم السلام. حدی بحث یقین روشن شد. بعد از یقین امیر المؤمنین علیه السلام به روش و وضع و برنامه های اهل یقین اشاره میکنند که در جمله اول میفرمایند قد نصب نفسه لله فی ارفع الامور. از لله استفاده میشه که اینان مقام با عظمت اخلاص رو دارا هستند. آنها کسی رو که انتخاب کردند، نظرش رو به حالات خودشون، به اعمالشون، به اخلاقشون، به افکارشون جلب بکنه، خداوند و چشم از غیر خدا نسبت به خودشون پوشیدن. به یقین رسیدن که باز و بسته شدن درهای بهشت، پاداش‌ها و باز و بسته شدن درهای دوزخ دست کسی نیست. کلید باز کننده ی هشتر بهش عمل مخلصانه است، اخلاق پاک. این عمل و اخلاق وقتی برای شخص پروردگار صورت میگیره، باز کننده ی درهای بهشت. اونی که در این جمله بعد از لله مهمه ارفع الامور، قد نصب نفسه لله فی ارفع الامور. ابتدا باید بدونیم که اینان از هر کار بیارزشی، از هر لغوی، از هر کار پستی، از هر حرکت درونی و برونی که قیمت نداره پرهیز دارن. اگر بنا باشه عمرشون رو، انرژیشون رو، فعالیت و کوشششون رو هزینه بکنن، میان در ارفع الامور هزینه میکنن. وجود مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام روایتی رو نقل میکنن از پیغمبر اکرم که ظاهرن در مدتی که معاصر رسول خدا بودن 7 سال از عمرشون رو این روایت رو مکرر شنیدن از پیغمبر، چون با تعبیر کان یقول ذکر میکنن. کان یقول ترکیب ماضی و مضارع دلالت بر استمرار داره، نه یه بار نه دو بار، مثل این که تا آخر عمرشون پیغمبر اکرم این مطلب رو می فرمودن و امام با دو گوش خودشون شنیدن از زبان پیغمبر که ان الله. خیلی روایت مهمیه، همه جا به درد میخوره این روایت. در امور عملی، در امور اخلاقی، در هزینه کردن مال، در انتخاب رفیق، در انتخاب همسر، همه جا این روایت کاربرد داره. ان الله یحب معال الامور، امور عالی، صفت در اینجا به موصوف ظاهرن اضافه شده، معال الامور یعنی الامور العالیه، کارهای با ارزش، کارهای بالا، با رفعت، پرقیمت، این رو خدا دوست داره. خب در این زمینه میشه گفت پروردگار عالم تمام صفات نیک و اعمال نیک رو که جزء معال الامور دوست داره، عدالت، مهر، فروتنی، تواضع، محبت به غیر، نماز، روزه، سایر واجبات، این مجموعه معال الاموره. خب در هر ظرفی که قرار بگیره به تناسب محبت به معال الامور، به مظروفش هم محبت پیدا میکنه به تبع محبت به معال الامور. ظرف این معال الامور عنایت به ظرفش داره، مظروف همین معال الامور ظرف وجود انسان. وقتی مظروف محبوب خدا باشه، به تبع ظرف هم محبوب خداست. در مقابل این گروه کسانی هستند، امام حسین در جمله بعد می‌فرمایند و یک ره و صفصافه ها، نفرت داره خداوند از امور زشت، پست، بی‌ارزش، که اگر اینها در یه ظرفی قرار بگیره، خب به تبع ظرف هم مورد نفرت خداست. لا یحب الظالمین، لا یحب المعتدین، لا یحب کل خوان کفور، که شما میتونید معال الامور رو در قرآن مجید از آیاتی که یحب درش از جانب خدا استعمال شده در بیاری، مثل یحب التوابین، یحب المتطهرین، والله یحب المحسنین، که در همین والله و یحب المحسنین، پروردگار قبل از این جمله معال الامور رو بیان کرده، الذین ينفقون فی السراء و الضراء و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین. امور پس رو هم از آیات مقابل این آیات میشه به دست آورد، لا یحب کل خوان کفور، لا یحب الظالمین. خب به تناسب این مظروف یا خدا محبت به ظرف پیدا میکنه یا نفرت از ظرف. در مقابل این گروه، قد نصب نفسه لله فی ارفع الامور، گروهی هستند که با همه وجود دنبال ارفع الامورن، که حالا عرض میکنم بخشی از ارفع الامور رو کسبم میکنن. آدم عالمی میشن، آدم عابدی میشن، آدم مهرورزی میشن، واقعا دنبال حقایق میرن و این حقایق رو به دست میارن. اما در وجود اینها اون للهی که در جمله امیرالمؤمنین حذفه. خب اگر لله نباشه پس میشه قد نصب نفسه للناس یا للهوا یا للشیطان. اینا هم اونایی هن که دوچار به قول یکی از فلاسفه خود تورمی میشن، یعنی با این ارفع الامور باد میکنن و منظورشون هم اینه که این باد شده رو در برابر مردم قرار بدن که مردم از اونها با القاب گوناگون یاد بکنن، مدحشون بکنن، ستایششون بکنن، اونا رو برترین بدونن. در هر صورت به قول حضرت صادق علیه السلام، اینا با به دست آوردن حقایق با توجه به نبود لله متافشون نفس خودشونه، یهوم و هوم نفسه. اینا یه عمری دور خودشون میگردن، اینا رو به تعابیر دیگه در روایات اسم بردن و در قرآن مغرور، گرفتار منیت، گرفتار خودبینی، گرفتار خودپرستی. اما اونی که نسب نفسه لله، تمام وجود خودش رو برای خدا قرار داده، فی ارفع الامور، حقشه که هم به مقام لقاء برسه، هم به مقام قرب برسه، هم رضایت پروردگار مهربان عالم رو جلب بکنه. شما شنیدید وقتی شیخ انصاری در معرض مرجعیت قرار میگیره، حق رو پنهان نمیکنه، یعنی اون لله باعث میشه که حق رو پنهان نکنه، به کسانی که به محضر مبارکشون عرض میکنن شما اعلم هستید و خودتون رو در این مقام قرار بدین، در مقام مرجعیت. ایشون میفرماین نه، من اعلم نیستم، من یه هم مباحثه‌ای داشتم به نام سعید العلماء که رفته ایران و در شهر بارفروش مازندران زندگی میکنه که الان اون شهر رو میگن بابل. من خودم بهش نامه مینویسم بلند شه بیاد نجف، علم مرجعیت رو به دوش بگیره. خب دو سه ماه میکشید اون زمان تا نامه بیاد و برگرده. و لله بودن سعید العلماء رو ببینید که چقدر راحت و بی درد سر بدون خرج کردن پول و گرفتن نیرو و خود نشون دادن مرجعیت اومده پیشش مفت. به من خودم خودش میل داره مرجع بشه و کارایی میکنه تا بشه مرجع، ولی هیچ کاری کسی نکنه و مرجعیت به این آسانی بیاد در خونش. مقام معنویم اصولا لذتش برای افراد بیش از لذت مقام مادیه. یکی شاه باشه یا رئیس باشه و یکی مرجع تقلید. اگر لله نباشه لحظه به لحظه به خاطر این مقام قند تو دلش آب میکنه، و اگه لله نباشه حتی شخص خودش مواظب علقا بشه که به پایین کم ننویسن، کم نذارن. ولی یکی مفت این مقام میاد سراغش که چقدر خوب بود در حوزه های شیعه یک کلاسی هم قرار می دادن، نه برای شناخت رجال روایات، برای شناخت رجال الهی، مثل همین دوتا که از اول دانشجو رو با مخلصین و مخلصین آشنا بکنه و او رو در یه عرصه خلوصی بار بیاره، که یقیناً جای این کلاس در قم، مشهد، نجف و حوزه های دیگه خالیه، که یه ریاست واحد بیاد سراغ آدم که مرجع کل شیعه بشه و معارضی نداشته باشه و بعد برگرده تو نامه شیخ در جواب شیخ بنویسه درسته که در روزگاری که من نجف بودم گاهی دقت نظرم بیشتر بود و منو بر خودت مقدم دانستی، اما من سالهاست از حوزه جدا شدم، در شهر منم اون حوزه‌ای که مثل نجف باشه نیست، من رو تارک حساب کن. قبول مرجعیت برای من شرعی نیست که من الان خودت رو اعلم میدونم. ببینید این فضا الان اگه ایجاد بشه به همون شکل ایجاد خواهد شد. ولی جالبه، من یه وقتی چند سال پیش، نه الان، رفت آمدی به بیوت از زمان طلبگیم نداشتم، الان هم ندارم، ولی چند سال پیش به یکی دو تا گفتم ملاک مرجعیت شما چیه؟ گفتن اعلم بودنه. گفتن من خودتون رو اعلم میدونین؟ گفت قطعا. از نجف و از قوم و از هر کی هست، یعنی آدم بیشینه برای خودش مقامی مادون امام دوازدهم تصور بکنه و بر اساس این تصورم خودش رو هزینه کنه و پول کلانی خرج بکنه. نامه بعد سه ماه برگشت خدمت شیخ، دیگه علمای بزرگ بی حسادت، علمای بزرگ بی کبر، علمای بزرگ بی غرور اون روزگار همه به راحتی تن به مرجعیت شیخ دادن. میرزای شیرازی از دنیا رفته بود، نزدیک به اتفاق نظر مرحوم آسد محمد فشارکی اعلم شناخته شد، نزدیک به اتفاق نظر، که حالا دو تا شاگرد درس مرحوم فشارکی رو شما خوب میشناسین، مرحوم آیت الله عاشق عبدالکریم حائری و میرزا حسین نائینی پیغمبر اصول. این دوتا علم استاد رو به خودشون منتقل کرده بودن، هر کاریش کردن، حاضر به قبول کردن مرجعیت نشد. بالاخره علتش رو پرسیدن، گفتن همین شرایط که در شما جمع، اونم شرایط به اون سختی که یه زوری چند میلیون برابر رستم در جهت درونی میخواد که آدم این شرایط رو به دست بیاره. من کان من الفقها ها سائنن لنفسه حافظن لدینه مخالفن لهواه، که این کندن کوه دماوند با دندونه، مطیعن لامر مولا. اینا شرایط. چرا قبول نمی کن؟ گفتن وقتی که میرزا از دنیا رفت، من شب رو در حرم امیرالمؤمنین تا نماز صبح به سر بردم، قصه خوردم، گریه کردم، ناله زدم، اما تو این موج ناله و گریه و قصه گاهی یه شادی ته قلبم حس میکردم، ته قلب به زور. فکر کردم سید، تو عزاداری؟ تو داری گریه میکنی؟ تو ناراحتی برای مرگ مرجع تقلید؟ این یه رشته ضعیف شادی ته قلب چیه؟ دیدم مال اینه که من میخوام مرجع بشم. خب منی که از مرجع شدن خودم شادم، این مرجعیت لله. و بعد این آیه رو خوندن، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. و در و بست و رفت تو خونه و قبول نکرد. خب خیلی داستانه. قد نصب نفسه لله سبحانه فی ارفع الامور. و کسی که در بالاترین امور، چون حضرت با افعل و تفضیل مطلب رو آوردن، ارفع الامور، که خودشون هم همین گونه بودن. امام در احوالاتشون نوشته شده، در جلد اول القارات من این روایت رو دیدم، کتاب بسیار مهمی القارات، خیلی هم قدیمیه، مال حدود قرن چهارم، حدود 32 سال پیش چاپش کردن. اون زمان هم چاپ خیلی خوبی شد، تحقیقش هم با مرحوم محدث ارموی بود که کوچلواری بود، من ایشونو دیده بودم، ولی مجتهد بود، یعنی درس حوزه و علوم اسلامی رو خیلی خوب خونده بود، درس دانشگاهی هم خونده بود، واسه یه ظرف دانش و علم بود و عجیب هم آدم بی ادعایی بود. اونجا نوشته امیرالمؤمنین هر وقت میخواست عملی رو انتخاب بکنه برای خدا، چه در واجبات، چه در مستحبات، چه در امور مالی، چه در امور اخلاقی، اصعب رو انتخاب میکرد. اونی که بارش سنگین تر بود و هزینه بیشتری میبرد و از بدن بیشتر نیرو میگرفت، که الان در جامعه ما کار حالا تو مردم برعکس شده. اغلب تو منبرها از من میپرسن یه مرجعی رو به ما معرفی بکنید که فتواش خیلی آسون باشه. اما امیرالمؤمنین در انتخاب اصعب امور رو که ارفع امور بود انتخاب میکرد. خب اینا با قرار دادن خودشون در گردونه لله تمام جریانات ضد خودشون و ضد فرهنگشون رو به آسانی هضم میکنن، خسته نمیشن، در نمیرن، خودشون رو بازنشسته نمیکنن، راهشون رو ادامه میدن. اما ارفع الامور خیلی موارد رو میشه ارفع الامور گرفت. من دو سه تا موردش رو براتون عرض میکنم. یکی نماز شب. از کجا نماز شب رو با این که امر مستحبیه میگیم ارفع الامور؟ چون ما در سوره سجده آیه 7 با نکره در سیاق نفی میبینیم پروردگار میفرماید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچکی نمیدونه که اونی که من برای اینا در شادی دل قرار دادم چیه؟ این روایت در ذیل همین مستحباته که اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. این حدیث قدسی. در جوامع روایاتیمونم اومده مالا اینون رد. خب مالا اینون رد که بهشت و پیغمبر اکرم شب معراج دیدن، ولا اذنون سمعت، ما که از طریق قرآن مجید اوصاف بهشت رو میشنویم، ولا خطر علی قلب بشر، اصلا خیالش به قلب کسی ساخته نمیشه، با اینکه آدم خلاق خیاله. الان آدم 10 تا کوه طلایی 24 عیار رو در باطنش میتونه خلق بکنه، اما ولا خطر علی قلب بشر عبور نکرده، نگذشته در قلب انسان. این معلوم میشه مقام فوق بهشته. این یکی از ارفع الامورها که اینا، البته من نمونه این گونه نماز شبی که حالا تو فکرمه یا در آیه مطرحه، در مدت عمرم تو دو نفر دیدم. یکی یه فرش فروش بود در همدان، یکی هم یه کاسب بود در کرج که پیش می آوردم من که حالا برم همدان، برم خونه او یا در کرج منزل او. با اینا هر کدوم بالای 30 سال آشنا بودم. نهایتا اینا دیگه ساعت 2 بیدار بودن، 2:30 شب. من که درکشون نمی کردم، آخه خیلی مسئله عجیبه که آدم وایسه در پیشگاه پروردگار و مثل عاشق فراقدار یا عاشقی که به عشقش دست نخورده و معشوق بهش گفته نمیخواد اینجوری گریه کنم، طاقت نداشتم از گریه. خب اینا وجودشون در پیشگاه پروردگار در حقیقت آینه‌ای بوده در برابر انوار صفات حضرت حق، واقعا هم متخلق به اخلاق بودن، واقعا متخلق به اخلاق بودن. البته یکی دیگه هم بود، من اون رو ندیده بودم، اما با یکی دوتا از بچه هاش رفیق بودم. وقتی مرد به خاطر رفاقت با بچه هاش ختمش رفتم. اون زمان واعظ جزء اوصافی که از این میت بیان کرد این بود که از سن تکلیف تا شب مرگ که بالای 80 سال بود نماز شبش ترک نشد و در قنوت نماز وترش از اول تا آخر دعای کمیلو هر شب با گریه میخونده، حتی شب مرگش. این که آدم نزدیک مرگش هوشش، حواسش همه سر جاش باشه و حال داشته باشه، قبل از اذان صبح که مرگش برسه تو بستر نماز شبش رو مثل شبایی دیگه بخونه با دعای کمیل و با گریه و بعدم بمیره. ظاهرم 30 سال بعد از اون ختم، همین 3-4 سال پیش با یکی از آقازاده هاشون به جا مهمون بودم که پدر شهیدم بود این بزرگوار، خود اینم فوت کرد. بهش گفتم آقا 30 سال پیش واعظ تو ختم پدرتون راجع به پدرتون این حرف رو زد، درست بود؟ گفت کاملا. خیلی حال میخواد، خیلی روحیه میخواد، خیلی معرفت و عشق میخواد که آدم 2 ساعت شب رو بیدار باشه و تو قنوت با اون پیر مردی ایستاده کمیل بخونه. مرحوم الهی قمشه‌ای هم که از اساتید من بود همینجور بود. البته ایشون نماز وتر رو که شروع میکرد به قنوت که میرسید یه قرآن کف دست راستش بود، یه دستش هم به طرف حق بلند بود، با یارب یارب گفتن و 300 تا العفو و حازا مقام العائز و گریش هم بند نمی اومد. این یکی از مراحل عرف العمر. نسب نفسه لله فی عرف الامور. یه داستانی هم از یه طلبه دارم از مدرسه میرزا جعفر، خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله آقا رضای صدر نقل میکرد که الان فرصت میبگم، یه مقدار 7-8 دقیقه میکشه، اینو توی بخش دیگه براتون عرض میکنم. یکی از عرف الامورها هدایت مردم، کار خدایی، کار 124 هزار پیغمبر با این سودی که رسول خدا بیان کردن. وقتی امیر المؤمنین رو میفرستادن برای یمن، اولا برای نشون دادن احترام مبلغ و ارزش مبلغ با پای پیاده از مسجد تا بیرون شهر مدینه بدرقه کردن امیرالمؤمنین رو، و وقت خداحافظی به او فرمودن یا علی لئن یهدی الله بک رجلا، بازم ببینید وصل به خدا کرده هدایتو، که یه وقت منبری و هدایتگر تورم شخصیتی براش نیاد که من بودم 200 دارو با دین آشنا کردم و 4 تا چاوکش رو برگردوندم. وقتی به پیغمبر میگه نکن لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا، دیگه یه مبلغ باید پرونده به خود بستن هدایت رو برای همیشه ببند. لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک، خیر در اینجا افعل و تفضیل، مما طلعت علیه الشمس او غروبت، قطعا این کار جزء مصادیق عرف الاموره. یه مرحله، یه مصداق دیگر عرف الامور جهاد با نفس، یعنی ایستادن در برابر خواسته های نامعقول غیر منطقی، و این که آدم اجازه نده این خواسته هایی که در همه هست به عمل برسه، خفه کنه تو نطفه این خواسته ها رو، که پیغمبر از این مسئله تعبیر به جهاد اکبر کردن. قضینا الجهاد الاصغر و بقی علینا الجهاد الاکبر. چهارون از مصادیق عرف امور طلب معرفت، که من ببینم وجود مقدس حق یا پیغمبر یا امیر المؤمنین یا ائمه دیگه از من چی میخوان، برم خودشونو بشناسم که این اشرف علوم، علم بالله، علم به پیغمبر، علم به امام و شناخت فرهنگشون که اشرف فرهنگه. این هم یکی از موارد عرف الاموره. قد نسب نفسه لله سبحانه فی عرف الامور. من نکته سبحانه رو که به نظرم رسیده تو شروع نهج البلاغه نبود و ندیدم، این رو هم براتون عرض بکنم که چرا امیرالمؤمنین اینجا سبحانه رو استعمال کردن. میخوان بگن تو وجود تو داری در مقابل کسی قرار میدی که از هر عیبی، از هر نقصی، از هر امر بی ارزشی منزهه. یعنی بدون خودتو کجا قرار میدی و با کی داری خودتو روبرو میکنی، آینه وجود و برابر کی داری میگیری که او تجلی کنه در این آینه. او الله که مستجمع جمیع صفات کماله و هیچ عیب و نقص و خللی در وجودش، در صفاتش، در کارش وجود نداره.